و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، حضار محترم و شنونده های عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم.
دوستان، همونطور که میدونید ما هفته پیش در مورد دعا و امتحان خداوند صحبت کردیم، رابطه‌ای که میان دعا و امتحان حضرت پروردگار جاری است. شنونده‌های محترم خیلی زیادی برای ما پیام‌هایی رو فرستاده بودن که به چند تای اونها با هم دیگه گوش کردیم و به شکل مختصر و داد و ستدی علمی در حقیقت پاسخ دادیم. حالا تقاضا می‌کنم باز هم به چند تا از پیام‌های صوتی که برای ما فرستاده شده گوش بدیم تا موضوع برای همه ما روشن بشه.
سلام خدمت آقای رستمی و شما. می‌خواستم بدم در ادیان دیگه هم اینقدر به دعا اهمیت میدن. متشکرم، خدافظ. چند روز پیش یه جمله از یه نویسنده آمریکایی خوندم که میگفت چهار چیز رو باید به خاطر داشته باشیم: خدا دعاها رو میشنوه، خدا به دعاها گوش میده، خدا به دعاها جواب میده، خدا از طریق دعا اجابت میکنه. میخواستم بگم که دعا برای ادیان دیگه هم مهمه. ممنون، خدا.
باید بگم که دعا در همه ادیان الهی و ابراهیمی وجود داره. من یه توضیح مختصر بدم. ما دو تا اصطلاح داریم، میگیم ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی. مثلا مثل آقای آلستون در کتاب دین و علم که میاد میگه ادیان ابراهیمی ادیانی است که ریشه وحیانی داره. اینو به عنوان یه توضیح جانبی و در پرانتز داشته باشید. حالا اصل گفتگوی من این هست که دعا در همه ادیان الهی و ابراهیمی وجود داره که توضیح میدم. مطلبی که الان به یک باره به یادم اومد و خیلی هم مفید فایده میدونم، برای همین طرحش میکنم، مطلبی است که در حقیقت در فضای مجازی هم خیلی نشر پیدا کرد و در جامعه علمی هم البته وجود داره، که آقای ماسارو ایموتو هست که تحقیقاتی رو روی در حقیقت مولکول‌های آب انجام داده و این تحقیقات روی سایر مولکول‌هایی که ما در جهان خودمون داریم هم انجام شده و این محقق ژاپنی یافته‌های خودش رو داره و اونم اینه که در مولکول آب با مفهوم مثبت، با انرژی انسانی که در حقیقت ارتباط معنادار با زندگی داره، با آب صحبت کرده، با یه بسته آب و با یکی دیگه به شکل غیر متعارف یا هنجار شکن با الفاظ نامناسب صحبت کرده. فساد پذیری در آبی که شما با کلمات منفی خواندی بالا رفته و پاکیزگی در آبی که او رو با نیایش، با دعا، با خواندن نام آفریدگار پروردگار که حتی این آب رو تونستی بیاشامی، یعنی این آب انقدر سالم بوده بعد از گذشته مدت زمانی که حتی امکان این که فرد او رو در اوج اطمینان و سلامت بنوشه نیز وجود داشته. خب این تحقیق نشان از این داره که وقتی ما میگیم آیا در ادیان دیگر هم رابطه میان انسان و خدا، رابطه میان انسان و جهان هستی با دعا تنظیم میشه و تبیین میشه، میگیم بله، علاوه بر آثار ظاهری در فرهنگشون و در تمدنشون، یعنی اونهایی که اومدن ادیان دیگری که به تمدن رسیدن، فرهنگ هایی رو بنا نهادن که سازهای فرهنگیشون امروز به ما رسیده، میبینیم که دعا نقش بسیار برجسته ای رو داره.
اینی که میگی منم دیدم، یعنی البته فکر میکنم مال خیلی وقت پیش باشه، یعنی شاید حدود سال 85 این طرف ها باید باشه فکر کنم اولین بار من کلیپش رو دیدم.
منم اون موقع این کلیپ رو دیدم آقای رستمی، خیلی جالب بود بسن.
یه نکته زبده دیگری هم که در این مسیر علمی و تحقیقی مطرح میشه پروفسور ایموتون معتقده که مفاهیم متافیزیکی محیط بر روی ترکیب مولکولی آب تأثیر گذاشته. در سمینار همایش، در اون نشست علمی که بوده، در حقیقت ایشون خواسته که افراد حاضر در اونجا روی دریاچه یا آب پشت سد انرژی خودشون رو بذارن. و یعنی همین بحثی که ما داریم، مثلا در تفکر اسلامی میایم میگیم که نماز یعنی نماز جماعت و نماز فرادا در اقله، یعنی اثر اون انرژی جمعی، همین مفهوم جهان جدید که میگیم سینرژی ایجاد کردن، انرژی برای یک جمع، ببینید چه اثری رو ایجاد میکنه. اینهایی که الان داریم با هم تبادل میکنیم 100% علمی است. یعنی درست مقوله اصطلاح فلسفیش متافیزیکیه یا ماوراء الطبیعتیه، اما اثرش رو داره فیزیک بررسی میکنه، یعنی نشانه‌هاش رو داره فیزیک برای ما تبیین میکنه، مثل مولکول‌های آب که داره روش اثر میذاره، انرژی انسانی یا فرایند ذهن مثبت انسان که از طریق خواندن الفاظ مناسب و آن چیزی که ما بهش نیایش میگیم، آن چیزی که بهش دعا میگیم، اون چیزی که بهش امید در میان انسانها میگیم، همه اینها رو میبینیم که اثرش روی اون ماده مولکولی که الان قرینش رو به لحاظ علمی با هم مرور کرد.
خیلی جالبه، من نگاه کردم دیدم که این دکتر یه ظرفای آبی رو میذاره روش جملات مختلفی مینویسه، مثلا مینویسه بی ادب، بی تربیت، یه جملات منفی مینویسه و یه سری ظروف هم داره که اونا هم توش آب جملات با انرژی مثبت مینویسه، خوب، عالی، و اثرات اینا قشنگ روی کریستالای آب مونده و بسیار زیباست، خیلی جالب و جذابه. حالا نمیدونم تو بقیه موجودات هم همینه، فضا هم همینه، جو هم همینه، نمیدونم.
یه مطلبی هستش که شاید قبلنا کمتر باور میشد یا سختتر باور میشد، ولی الان با این آزمایش آقای موتو یا امثال این چیزها میبینیم که باورپذیرتره. و اون اینکه کلمات در این عالم اثر دارن، خود کلمات چه نوشته شوند و چه گفته بشن، خب اینها روی عالم اثر میگذارن. حالا یه نمونه شد که میگه آقای ایموتو به طور نوشتاری امتحان کرده و حتی به طور گفتاری هم امتحان کرده. وقتی کلمه می نویسه روی بطری میچسبونه یا میاد روی بالای ظرف آب یه جمله تلفظ میکنه، یه کلمه تلفظ میکنه، خواه نخواه یک واکنش مثبت یا منفی اون ازش میبینه. شاید بعضی از حرفایی که قبلا میگفتیم خرافه است تو این فضا بهتر بشه براش دلیل پیدا کرد. مثلا ما میگیم که آقا فلان ذکر اگر کسی بخونه شفا میگیره، حالا در هر دینی، در همه ادیان، یا مثلا فلان کلمات اگر روی کاغذ بنویسی به عنوان هرز همراهت باشه اثر مثبت داره، یا برعکس حتی میتونه بعضیا رو اثر منفی روشون بگذاره، بعضی کلمات منفی رو اگر بتونی.
حالا اصلا یه موضوعی از ثابت شده، میگن بنویس تا برات اتفاق بیفته.
الان توی روانشناسی مثبت‌گرا ثابت شده این صحبت‌ها، این که مثلا میگم به مردم توصیه میشه که آقا حاجاتتون رو بنویس. حاجت کلمه عربیه. نامش
این هست تو کتابامون که شما اگه بخوای به یه موضوعی برسی، به یه هدفی برسی، اونو بنویس، هر روز تکرارش کن، هر روز با خودت مرور کن، هر روز هی به خودت تلقین کن تا بهش برسی. این ثابت شده.
بعد یعنی ما میخوام یعنی یه نکته‌ای هست که لفظ در این عالم اثر داره. مثلا اینه، ما تو قرآن می‌بینیم خدا به قلم قسم می‌خوره، به نوشته‌ها قسم می‌خوره، نون و القلم و ما یسترون. این یعنی این که صاحب تأثیر این کلمات، و خب طبیعتاً وقتی این کلمات مخاطبش خدا باشه، یعنی اینکه کسی دعا کنه و با خدا شروع کنه به حرف زدن، یه اثر چند برابری به خودش می‌گیره.
اینها اهمیت دعا رو در بین دانشمندان میرسونه که هفته پیش و هفته های پیش شاید در موردش صحبت کردیم. اما در ادیان دیگه، یا به عبارتی که در جامعه دانشگاهی متداول، اینی که در لاتین مثلا معادل واژه پرای هست و این واژه به معنای دعا کردن، مسئلت کردن، خدا خدا کردن، آرزو داشتن، آرزو کردن، از خدا خواستن و تقاضا کردن شدید از خداونده. همه اینها ذیل این مفهوم که الان گفتیم و مترادفهاش رو گفتیم وجود داره، و از همه مهمتر احساس نیاز در انسان قهری و فطریه و تا آخرین لحظه عمر ازش جدا نمیشه و به همین دلیل هم در کتاب مقدس عبری به دعا سفارش اکید شده. در سفر تسنیه تورات میخونیم او را با تمام قلبتان عبادت کنید. دانشمندان یهود دعا و نماز رو چیزی بزرگتر و والاتر از درخواست برای رفع حاجت‌های مادی می‌دونن. ما هم در منطق دینی اسلام این دو وجه رو داریم، یعنی گاه دعا رو به مثابه نماز، گاه دعا رو به مثابه چیزی بالاتر از یه درخواست از خدا می‌دانیم، در حالی که تقاضاهای جسمی رو از یاد نبرده باشیم. ببینید ما چه بخوایم چه نخوایم، آن هنگامی که به قول مولوی عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. ما نیازهای وجودی خودمون رو نمیتونیم انکار بکنیم. برای همین هم هست میگن عرفان از جای شروع میشه که غریزه تموم میشه، یعنی غریزه وجود داره و نمیشه انکارش کرد و اقراض در حقیقت وجودی انسان. در آیات فراوانی از کتاب مقدس به ویژه مزامیر داوود که در این زمینه پیشتاز هست بر دعا تاکید فراوان شده. داوود پادشاه در مزامیر می‌فرمایند خداوند و قوت او را بطلبید و روی او را پیوسته طالب باشید. دعا در مسیحیت به عنوان یک وظیفه و دین شمرده شده. در آموزه‌های عیسی علیه السلام غایت اساسی نیایش تمجید خداوند هست و همون هست که اون رو به عنوان نشانه ایمان، تسلیم و رضا و به مثابه دین یه انجام تکلیف در ذمه انسان تلقی کرده. ببینید یعنی انسان رو مکلف میدونه به دعا، همون جمله‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام میز میفرماد و تکفل لک بالاجابه، یعنی خداوند انسان رو خواند به دعا و خودش رو مکلف کرد به پاسخ. سطحی بالاتر از سطح خواندن انسان فقط خدا رو، خدا نیز خودش رو مکلف میکنه در نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام به پاسخ دادن به انسان. برگردیم به آموزه‌های عیسی علیه السلام. غایت اساسی نیایش تمجید خداوند بود گفتیم و همون هم هست که نشانه ایمان، تسلیم و رضا و اینها به حساب میاد و یه دینه در ذمه انسانه. در مسیحیت دعا یکی از کهن‌ترین جلوه‌های دینی است. مؤمن در این اندیشه‌ای که الان داریم با هم تبیین می‌کنیم به متون دعایی که در کتاب مقدس یا سنت اومده بسنده نمی‌کنه. اون انسان مؤمن از تلقی این تفکر به هنگام دعا از تقوای غریزی خودش پیروی میکنه که به هنگام ضرورت سختی ها یا دشواری ها یا هر آنچه که اقتضاء شرایط دشوار خوانده میشه خود به خود به نیروی فراطبیعی متوسل میشه.
چراغ اندیشه، چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی. روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدن.
اجازه بدید من جمع این چیزی که از نگاه مسیحیت گفتم رو داستانی از امام صادق علیه السلام براتون نقل کنم. یه بزرگواری میاد پیش امام صادق علیه السلام و درباره خدا صحبت میکنه، سوال در مورد خداوند داره. امام صادق علیه السلام مسیر گفتگو رو به سمتی میبرن که استشهادی میشه، یعنی از خود فرد برای پاسخ گواهی میگیرن که حضرت میگه آیا تجربه سفر داشتی؟ میگه بله. میگه سفر دریایی هم رفتی؟ میگه بله. میگه کشتی شما دچار تلاطم ها و طوفان ها شد؟ میگه بله. میگه وقتی کشتی دچار تلاطم شد، آن لحظه ای که احساس کردی هیچ چیز دیگری مثل خود کشتی و ایمنی کشتی به تو جواب نمیده، چه احساسی داشتی؟ گفت خب یک نیروی رو متوسل شدم، متوکل شدم به یک کسی. گفت اون کس خداست. تو فی عروت الوسقا برات اتفاق افتاد، احساس کردی یه ریسمان امنی وجود داره که میتونی بهش چنگ بزنی، اون ریسمانی که چنگ زدی خداست. برای همین مفهوم خدا در یک چنین فضا و فرایندی که امام صادق علیه السلام ترسیم می‌فرمایند خیلی قریب و نزدیک هست با آن دانشنامه‌ای که الان در نگاه مسیحیت فقط اون بخش میگم عرفانگرایی بیموردی که ایجاد می‌کنه. یعنی ما الان یک بحثی سیر علمی رو با هم میایم، بعد می‌بینیم که در بزنگاه‌های تاریخی یه دفعه یه چیزایی بروز و ظهور پیدا می‌کنه، یه اعتماد کردن‌هایی که خیلی براش دلایل عقلانی وجود نداره و میره سمت یه سری نکات مثلا عرفان زدگی هایی که حالا ما تعبیر عرفان زدگی رو به کار می‌بریم، اون هوشیاری رو داشته باشیم که در مسیر بعد یه دفعه به سمت چپ و راست متمایل نشیم. فعلا
چه جالب، من اصلا خبر نداشتم تو ادیان دیگه اینقدر به موضوع دعا اهمیت بدن.
بله دقت کنید، اینو درست میگید، یعنی من همین جمله شما رو سر کلاس‌های درس هم بعد از آشکار شدن مباحث عمیق علمی دیدم و اظهار دوستان رو و شهادت علمی دوستان رو، حتی بیشتر اون چیزی که الان من گفتم، اهتمام کتاب مقدس عهد جدید به دعا تا اونجاییه که دست کم 19 مورد از دعاهای خاص عیسی علیه السلام رو ثبت کرده. شما حتی در این فیلم ها هم دیدین، مثلا در داستان یوسف پیامبر دیدید، در سریالی که پخش می‌شده به کرات از تلویزیون خودمون، اونجایی که مثلا یوسف علیه السلام می‌خواهد یک کاری انجام بشه، اول میشینه به نیایش و دعا. یعنی ارتباط اصلی از طریق دعا با خدا برقرار میشه و بعد مثلا شفای بیمار، جوان شدن یک مثلا فرد پیر و و از این دست داستانهایی که داریم و آثار معجزه‌ای رو که داریم. ولی چگونه شکل میگیره؟ به وسیله دعا. برای معجزات عیسی علیه السلام که در عهد جدید اومده 23 مورده، به لحاظ اطلاعات آماری بهتون بگم، حضرت عیسی علیه السلام بیشتر معجزات خودش رو هم با دعا انجام داده. مثلا درمان پیسی رو میبینیم که اول حضرت دست به دعا برمیداره، کور مادرزاد رو شفا میده، دست به دعا برمیداره و به وسیله دعاست که از خدا میخواد تا امر اراده رب تحقق بپذیره.
آقای رستمی، این که تو ادیان دیگه چقدر به موضوع دعا اهمیت میدن خیلی موضوع مهمیه، چون اخیراً یه کلیپای تو فضای مجازی میاد که من دیدم که مسیحی‌ها برای اومدن منجیشون دعا میکنن.
خب شاید به خاطر همینم هست که مسیحی‌ها انقدر رو دعا تاکید دارن، برای منجی جمع میشن و دعا میکنن.
من حالا درست بحثمون در ادیانه، ولی درست ما دیدید که برای فرج آقا امام زمان علیه السلام جمعی دعا میکنیم و اصلا سفارش هم شدیم که مثلا در مجالس عزاداری آقا و سرور سالار شهیدان دعا بکنیم برای ظهور، چون دعای مستجاب داره. از این منظر بله، یعنی تأثیر حضور همگانی برای خواسته ای بزرگ و خواسته ای اساسی بسیار نقش آفرینه. این نقش آفرینی در ادبیات دینی ما، در اندیشه ما نیز وجود داره و این مشترکات مشترکاتی است که ما با یکدیگر تجربه میکنیم.
خیلی جالبه، من نگاه میکردم این کلیپا رو، عموما اولا که مردمی که اونجا میان عموما افراد فقیری نیستن، میتونن افراد ثروتمندی باشن، حداقل از ظاهرشون اینجوری پیدا بود. دوم این که اگر اینها آدم‌های ثروتمندی هستن، چرا اومدن برای منجی دعا میکنن؟ بالاخره به یه انگیزه میان، یه کمبودی دارن که میان برای ظهور منجیشون دعا میکنن. دوم این که کلن به طور کل در کشورهای دیگه خب به مراتب از نظر تکنولوژی و فناوری از ما جلوترن و رفاه زندگیشون بیشتر از ماست. میخوام بگم که زندگی داره اون روی خودشو داره نشون میده در جوامع غربی و خصوصا اروپایی ها، که اونا متوجه میشن که زندگی همش این امور مادی نیست. به اضافه این که این نکته هم من خیلی بهش توجه کردم، یه دعایی رو، یه جمله پر انرژی خیلی خواهش و تمنا توشه رو یه نفر میگه و باقیشون تکرار میکنن. این خیلی واسم جذابه که هر چقدر اون با انرژی تر، جذاب تر و با گریه بیشتر، بهتر بگم با انرژی بیشتر میگه، جمعیت انرژی بیشتری میگیرن از اون جمله. خیلی واسم جذاب بود.
یه بحثی که مطرح میشه عمدتا تحت عنوان آسایش و آرامش اینه که بشر روز به روز داره توی آسایش میره جلوتر. یعنی شما ببین ماشین لباسشویی درست کرده، بعد ماشین ظرفشویی درست کرده، انواع وسایل رفاهی رو داره توسعه میده و اونهایی که خب وسعشون میرسه و میخرن، واقعا یه بعد جدیدی از راحتی هی بروشون داره باز میشه. اما منی همینهایی که مثال زدی شما، مثلا اونهایی که پولدار هستن، اونهایی که ظاهرا دغدغه‌های اولیه رو ندارن، میبینی اینها میان تو جمع‌های دعا. خیلی از اینها خبرش میرسه که یک بار مثلا خودکشی کردن، افسردگی گرفتن. همین چند وقت پیش خبری منتشر شده بود تو فضای مجازی، یه خواننده کانادایی
آره منم دیدم 105 میلیون دنبال کننده داشت.
آره نوشته بودش که من از همه دنبال کننده ها میخوام که برام دعا کنن. بعد جالب بود نوشته بود من به نیروی دعا اطمینان دارم و مطمئنم خدا دعاها رو بی جواب نمیگذاره. و نوشته بود که من در یک حالت افسردگی خیلی شدید هستم. ببینید خب این
همون چیز هست دیگه، همون دعا میکنن برای
نکتش همینه. حالا جالبیش این است که مردم زیرش نظر نوشته بودن که خب با ما اگر 10% امکانات تو رو داشتیم تا آخر عمرمون شادی میکردیم. حالا نوشته بودن بالا غیرتن این افسردگی دیگه بذار برای ما بیچاره بمونه. حالا این نکته ایه، واقعا بشر آسایش رو خیلی راحت تونسته به دست بیاره، اما میدونه که آرامش جای دیگه است. یعنی آرامش و آسایش با هم دیگه فرق دارن. و جالبیش اینجاست که این آرامش رو حالا این خواننده و حالا خیلی از کسای دیگه توی دعا جستجو میکنن. این آرامش رو توی متصل شدن به یه نیروی غیبی جستجو میکنن. حس میکنن که کسی، یه قدرتی، یه چیزی اون ور پرده باید یه چراغ سبز نشون بده، با اون باید حرف بزنن. حس میکنم این جمعیت هایی که دور هم جمع میشن برای دعا، برای نیایش، به همین احساس رسیدن. یعنی میبینیم به قول شما
آخر یه نیاز درونی حس کردن دیگه.
آره یه خلایی توشون هست که اون ثروت نتونسته پرش کنه، اون آسایش ها هیچ کنون نتونسته پرش کنه.
توی این موضوع دیگه فقیر و غنی هم نمیشنسته، همشون نیاز دارن.
یعنی بحث یک نوع فقر دیگه است، غیر از این فقر ظاهری. یه فقیر، یک فقر روحی تو همشون هست،
فطری همه دارن.
که گاهی وقتا میبینی یه آدمی که شاید نون خوردن نداشته باشن، ولی اون خلأ رو نداره، اون آرامش رو داره، یه حسی داره که پول داره بهش قبطه میخوره. حالا من نمیدونم چیه.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشنتر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق میکنیم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
با جناب حجت الاسلام قدرتی صحبت میکنم. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام.
علیکم السلام، سلامت باشید.
خوبید انشالله؟
الحمدلله، زنده باشید.
حاج آقا میشه در مورد دعا در ادیان دیگه اگه نکته ای هست بفرمایید تا ما بهره بگیریم؟
از دیدگاه حضرت عیسی علیه السلام دعا باید قلبی باشه و نه لفظی، که دعای قلبی حقیقت دعاست. اونقدر این دعا و نیایش قلبی مهمه که میتونه تنها وسیله رسیدن به کمال در زندگی حساب بشه. به این ترتیب دعا و نیایش قلبی مناسب حال همه انسان هاست، حتی ساده ترین و جاهل ترین افرادی که قادر به انجام این آداب یا شیوه نیایش لفظی نیستن میتونن با دعای قلبی و برقرار کردن ارتباط قلبی با خداوند متعال به مقصود خودشون برسن. در انجیل متی میخونیم که وقتی که عبادت میکنید مثل امتهای قبل تکرار باطل نکنید، چون اونها گمان داشتن که به خاطر زیاد گفتن دعاشون مستجاب میشه. باز در کتاب عهد جدید هست که اگر کسی از شما به بلایی مبتلا شد دعا کنه. در بین کتب مقدس، یعنی کتب مقدس عبری و عهد جدید و قرآن، که هر سه به دعای فردی و قلبی توجه خاصی داشتن، قرآن در ضمن توجه خاص به دعای قلبی و فردی به تکوینی و فطری بودن تقاضا و نیاز بشر به ارتباط با خدا یک اشاره خاصی داره. دعا به اعتبار سند در میان آیین یهود و مسیحیت با اسلام به لحاظ الهیاتی تفاوت جوهری و مبنایی داره. در یهودیت دعای آیینی که به صورت قربانی انجام می گرفت بعدها به شکل بیانی در اومد. در قرائت رایج مسیحیت هم قربانی یا فدیه عیسی مسیح از امت برداشته شد و الان سند دعا ریشه در فطرت مؤمنان داره که به هنگام صرف قضا یا در حاشیه مراسم کلیسا توسط متولیان انجام میشه. اما در مورد اون فیلم هایی که در شبکه‌های مجازی از دعای مسیحیان برای ظهور منجیشون صحبت شد، باید بگم که خب منجی دوستی و منجی خواهی یک امر فطریه. خب همه دنبال نجات هستن و همیشه در قلب همه انسان ها هست، ولی فقط وقتی که به کارشون گره میفته از خدا میخوان که نجاتشون بده. همه ما انسان ها باید به خدا پناه ببریم و منجیمون رو بخوایم. همه باید تو این موضوع همکاری بکنیم، یعنی باید بدون در نظر گرفتن مسیحی و مسلمان، ترک و کرد و لور و سایر اقوام، همه اقشار باید از خدای تبارک و تعالی منجیمون رو طلب کنیم. این خواستن منجی خیلی به همه امید میده، خیلی به همه انگیزه میده. یعنی علاوه بر این که نوعی خواستن هست، اثرات روانی خوبی هم بر افکار و روابط ما داره. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی منجی عالم، وجود مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام رو هر چه زودتر برساند، که اوست که مقتدای حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام هست. همه یهود و مسیح و شیعه و سنی و همه مذاهب، همه ادیان، همه اقشار، همه باید پیرو آخرین حجت خدا حضرت ولی عصر علیه السلام باشند.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و تبیین موضوعی که انجام دادید. حاج آقا با شما خداحافظی میکنم.
یا علی مدد، خداحافظ شما.
من متوجه نشدم دعا برای منجی چه ربطی به امید داره؟
آرام آرام به پایان برنامه چراغ اندیشه از شبکه رادیویی گفتگو نزدیک میشیم.
من در حقیقت از شنوندگان محترم خواهش میکنم نقطه نظرات خودشون رو و دغدغه های خودشون رو در رابطه با امید، یعنی همین سوالی که در فراز پایانی الان مطرح شد، رو در جامعه برای ما بفرستن. این سوال سوال خیلی خوبیه و اجازه بدید که هفته های بعد بهش بپردازیم، یعنی موضوع امید رو و امیدواران زیستن رو بهش بپردازیم. اینجا اکنون همه شما رو خدای احد و صمد می‌سپارم، میگم خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
جلسه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از او. سلام شنوندگان عزیز.